رسید، هم بگین کدوم معلمتون در بحث علم و فناوری روی شما بیشتر تأثیر گذار بوده. 3306 در اختیارتونه. با افتخارم کنارتون هستیم تا ساعت 18. خب سریع چند تا از اسامی زیبای شما عزیزان رو بخونم که ارتباط داریم. حسین احمدی از مران، خیلی ازت ممنونم. خانم زهرا احمدی از مران، از شما هم خیلی سپاسگزارم. سلام مسعود جان، بم انرژی، خدا قوت زنده باشی. آقا نقی آذرنیوار عزیز، آقای مقدم شما هم خیلی خوش اومدین. دوست دیگر ما محمد کاظمی از کاشمر، احسان حقیقتپور از جهرم و دیگر دوستی که حسن آقا شایسته، به به، خیلی ممنونم. اینا عزیزانی هستن که واقعا هر روز لطف دارم به برنامه. حمید رضا علی محمدی از تهران، از شما هم خیلی سپاسگزارم. دیگر دوست ما علی حیدر حسنی از لردگان به ما پیام دادن، همراه برنامه هستن. ستار شجاعی، خیلی خوش اومدید. علی آقا رجایی عزیز، یکی دیگر از شنوندگان همیشگی ما از مشهد مقدس. کریم احمدی از شیراز، امیر ناصر نیکزاد. دوست دیگرمون آقای بیرانوند، راننده تریلی از درود خرم‌آباد. محمد سارانی از بهشهر مازندران، علیرضا از بیرجن، مشتبه مجلسی از آمل، حیدر کیمیایی جهرم، پیمان کیانی، ناصر حیدری، آقا موسا مقدم و داوود کاظمی از شهر قدس، از محل کارشون. خدا قوت میگم به عزیزانی که الان از محل کار دارن برنامه رو همراهی میکنن. میخونم، نگران نباشید، همینجوری مثل این عزیزان اسم و فامیل زیباتون رو بفرستی به 3306. اما بریم همراه بشیم با دوست همکار بسیار خوبم شهرام نوروزی عزیز در بخش اول که بپردازیم به مهمترین خبرهای دنیای فوتبال. آقا شهرام عزیز درود بر شما، عصرت بخیر، خیلی خوش اومدید.
درود بر شما، به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همکار بسیار عزیز ارجمندم مسعود خواجه‌بند نازنین، دوستان عزیز شنونده. انشاءالله که همه عزیزان حال دلشون خوب باشه، مثل همیشه کنار ما باشن و پیگیر و شنونده بخش‌های خبری برنامه ایران قهرمان. خب همونطور که
انشاءالله
باز هم با فوتبال شروع میکنیم، در مورد فوتبال صحبت خواهیم کرد. خب ابتدا از تیم ملی فوتبال کشورمون که قطعاً عزیزان میدونن به هر حال اردوهای خودش رو آغاز کرده با حضور بازیکن‌های داخلی. امروز صبح جلسه مهم با حضور رئیس دپارتمان داوری فوتبال کشورمون آقای دانیال مرادی در حضور ملی پوشان و کادر فنی تشکیل شد که جلسه بسیار پر اهمیتی بود. قطعاً مسعود جان تو و عزیزان شنونده در جریان یک سری از قوانین جدید داوری در جام جهانی
اعمال بشه
قرار گرفتید و طبیعی است که باید از این فرصت‌ها کادر فنی ما نهایت بهره رو ببره و بچه‌های ما کاملا مسلح به قوانین جدید پا به آوردگاه جام جهانی بگذارن. جلسه بسیار خوبی بود که امروز اتفاق افتاد تا در واقع بچه‌های تیم ملی با شرایط جدیدی که حاکم خواهد بود از نظر قوانین داوری فوتبال در رقابت‌های جام جهانی آشنا بشن. خب حالا قطعاً جسته گریخته خود شما دوستان عزیز شنیدید که قوانین جدید چی است. حالا به طور مثال اگه بخوام خدمت شما عرض کنم،
برخی
از قوانینی که خیلی سفت و سخت اعمال خواهد شد برگرفته از همین تجربیات تلخ اخیری است که در دنیای فوتبال اتفاق افتاده. همین رقابت اخیری که در دور گروهی ما بین تیم‌های بنفیکا و رئال مادرید برگزار شد و به هر حال درگیری لفظی بازیکن آرژانتینی بنفیکا با وینیسیوس جونیور بازیکن رئال که به هر حال اون به هر حال لفظای بعدی که به کار برد بازیکن آرژانتینی که حالا شایبه مسائل نجات پرستی هم ازش در واقع شنیده می شد، همین مجاب کرد فیفا رو که قانونی تحت عنوان قانون وینیسیوس رو در واقع مصوب کنه و هر بازیکنی که موقع نزاع‌ها و درگیری‌های داخل مسابقه دستش رو جلوی دهانش بگیره از اونجا که شایبه استفاده از الفاظ زشت و حتی نژادپرستانه ممکنه وجود داشته باشه، داور این اختیار بهش داده شده که کارت قرمز مستقیم رو سریع از جیبش خارج کنه و در واقع بازیکن رو جریمه کنه.
یعنی بله.
بچه های ما باید حواسشون رو جمع کنن که این عادت اگر قرار باشه از سوی هر بازیکنی در جام جهانی سر بزنه، قطعا با واکنش شدید داوران میتونه مواجه بشه. نکته بعد قانون 10 ثانیه هست موقع تعویض، که به طور مثال شما دیگه نمیتونید وقت کشی کنید،
بله.
وقت تلف کنید، و وقتی که تابلوی تعویض بالا میره شما به عنوان بازیکن 10 ثانیه فرصت دارید که از زمین بیرون برید. اگر این کارو انجام ندید بازیکن جانشین شما باید یک دقیقه بیرون وایسته و شما یک دقیقه تیم 10 نفره خواهد بود. بنابراین طبیعتاً کمتر تیمی حاضر هستش که ولو یک دقیقه تیمش 10 نفره باشه،
دقیقا.
و این یه مقداری تو مدیریت زمان مسابقه کمک کنه، اصلا قوانینی نیست که به فوتبال کمک خواهد کرد. یا در واقع دیدی دیگه یه اتفاقی که میفته، همه بازیکن داور رو دوره میکنن برای داور مزاحمت میکنن. الان گفتم فقط و فقط تنها کسی که میتونه احسن بیاد و به داور نزدیک بشه و باهاش صحبت کنه و کلامی رو رد و بدل کنه سرگروه یا کاپیتان تیم هست. بقیه نفرات اگر بخوان دخالت کنن سریع میتونه با کارت زرد داور روبرو بشه و این اختیارات به داورم داده شده. حالا این قوانینی که خدمت شما عرض کردم یا مشابه قوانین دیگری که توی این حوزه هست رو امروز آقای دانیال مرادی به اشتراک گذاشت با ملی‌پوشان کشورمون، که اتفاق خوبی است. اما خبر نگران کننده و خبرهای غیر رسمی، بازم تاکید میکنم غیر رسمی، چون من بر اساس یه سری از شنیده ها دارم عرض میکنم، انشالله صحت نداشته باشه، اما به احتمال بسیار زیاد علی قلی‌زاده متاسفانه جام جهانی رو از دست خواهد داد و نتایجی که امروز مشخص شد از طریق امارایی که امارای نهایی هم بوده، خبرهای خیلی خوشحال کننده ای نیست. حتی صحبت از 6 تا 9 ماه طول درمان هست و اگر چنین چیزی صحت داشته باشه، که به واقع ما یکی از معدود ستاره های آماده حال حاضر فوتبالمون رو در جام جهانی از دست دادیم. این که میگم معدود، به واقع معدود،
دقیقاً.
اون واقعا الان شما به شرایط سایر لژیونرهامون اگر نگاه کنید، حالا البته علیرضا جهانبخش هم که یه جورایی کاپیتان اول تیم مصدوم میشه، ایشون هم مصدوم شد. حالا البته خوشبختانه امروز شنیدیم مصدومیت علیرضا جهانبخش آنچنان جدی نیست. دیروز هم که تعویض زودهنگام برای صورت گرفت، با توجه به اون مشکل عضلانی که براش پیش اومد، در واقع به این جنبندی رسیدن که خطرپذیر رو نکنن، ریسک نکنن و او رو از ترکیب بیرون بکشن. امروز هم مشخص شد که خیلی اتفاق جدی نیست در مورد علیرضا جهانبخش، هرچند که علیرضا جهانبخش غیر مصدوم هم چندان آماده نیست.
بله بله بله،
دیروز هم مفصل در مورد صحبت کردیم.
دیروز هم آرزو کردین آقای طارمی بعد 3 ماه پاش به گلزنی باز چه اصلا فرصت به بازی پیدا نکرد. 90 دقیقه نشست رو نیمکت
در یه... شما 90 دقیقه بیرون نشست، یه 2-3 دقیقه اومد توی ترکیب و بعد از 3 ماه نه تنها پاش به گلزنی باز نشد. این روند بازی کردن هم قطعا اهالی فوتبال و علاقمندان تیم ملی رو نگران خواهد کرد. به هر حال شرایط مناسبی نیست. بعد بپذیریم که همین که الان نفرات داخلی رو امیر قلعه‌نویی جمع کرده، داره از نظر آمادگی جسمانی و بدنی اونها رو به یک استانداردهای قابل قبول میرسونه، همین رو باید به فال نیک گرفت و برای همین هم خوشحال بود. و حالا باید ببینیم تصمیماتی که برای دعوت از لژیونرها گرفته خواهد شد به چه شکل هست و چه نفراتی رو امیر قلعه‌نویی در نظر خواهد گرفت. اما امروز کنفدراسیون فوتبال آسیا به صورت رسمی سیدبندی یا اصطلاحاً تعیین جایگاه تیم‌های حاضر در جام ملت‌های آسیا رو هم اعلام کرد و همونطور که قابل پیش‌بینی هم بود با توجه به سابقه درخشانی که به هر حال فوتبال ما در قاره آسیا داره، ما در سید یک قرار گرفتیم یا همون به اصطلاح در زمان قرعه‌کشی گلدان یک، و بر اساس اون قرعه‌کشی قرار هست شنبه هفته آینده برگزار بشه در کشور عربستان، که می‌دونید به هر حال عربستان میزبان 19مین دوره رقابت‌های جام ملت‌های آسیا هست که دیمای همین امسال هم برگزار خواهد شد. 24 تیم در 6 گروه 4 تیمی باید رقابت کنن. فعلا تکلیف 23 تیم مشخص هست، تکلیف یک تیم معلوم نیست، که حالا در بازی پلی‌آفی که خرداد ما با بین تیم‌های لبنان و یمن برگزار میشه، تکلیف 24 تیم هم مشخص خواهد شد. در هر صورت تیمایی که در سید یا جایگاه یک قرار گرفتن، عربستان میزبان هست، ژاپن هست، کشورمون هست، کره جنوبی، استرالیا و ازبکستان، که این به این مفهوم هستش که ما در دور گروهی مسعود جان با این تیمایی که اسم بردم روبرو نخواهیم شد.
بله.
و حالا بعد ببینیم در مراحل بعد چه اتفاقاتی رقم خواهد خورد. البته تیم قطر که مدافع دو دوره اخیر قهرمانی جام ملت‌های آسیا هست، در جایگاه دو قرار گرفته و احتمالی که مثلا ما با قطری‌ها هم گروه بشیم در رقابت‌ها هست. دوستان عزیز شنونده شما میدونید که ما یه حسرت 50 ساله رو داریم بردوش میکشیم برای فتح جام ملت‌های آسیا، یعنی از سال 1955-1976 ما موفق نشدیم که عنوان قهرمانی رو به دست بیاریم و حالا امیدوار هستیم بعد از 50 سال بتونه این اتفاق بیفته. دوره قبل خیلی ما نزدیک شدیم. مسعود جان داری یه مقدار سهل‌انگاری‌های بازی مقابل قطر در مرحله نیمه نهایی علی‌رغم حذف تیم قدرتمند ژاپن که به واقع شاید این بهترین بازی 10 ساله اخیر فوتبال ملی ما باشه، نتونستیم بعد از حذف ژاپن نتیجه بگیریم. حالا امیدوار هستیم که اتفاقات بهتری در این دوره رقم بخوره. اگه نگاهی هم به سابقه تیم‌های مختلف در جام ملت‌های آسیا بندازیم، ما ژاپنیا با 4 عنوان قهرمانی، ما و عربستان با 3 عنوان قهرمانی، کره و قطر با 2 عنوان قهرمانی و تیم‌های استرالیا، کویت و عراق هم با 1 قهرمانی، تیمایی هستن که سابقه فتح رقابت‌های جام ملت‌های آسیا رو دارن. اما سری هم بزنیم به فوتبال اروپا و حالا اتفاقاتی که از یک دو روز قبل با هم دیگه مرور کردیم.
آقا ناراحت شدید که تونل نمیزنیم براتون.
دقیقا همین اتفاق افتاد و در رفتید از اون تونل افتخار. خیلی هم قشنگ در رفتید با همین آقای وینیسیوس جونیور که بود. به هر حال موفق شد رئال مادرید اسپانیول رو از زمین این تیم ببره، البته اسپانیولی که در سال 2026 اصلا نبرد به مسعود جان. حالا اینم شانس ما بود. یه تیمی جلوی رئال قرار گرفت که اصلا طعم برد و نچشیده امسال. در صورت رئالیا دیروز برنده شدن، اگرچه خیلی هم روی اعصاب وینیسیوس جونیور همه رفتن، هم بازیکنای اسپانیول
بله،
هم
بله.
تماشاگرها، اما به هر حال کار رو در آورد و اون تونل افتخاره از بین رفت که هیچ. حالا رئال میتونه یه نیم نگاهی، یه کورسوی امیدی هم داشته باشه به اتفاقات مثبت، هرچند که دیگه خیلی اتفاقات عجیب و غریب
بله.
بیفته تا بارسا بخواد قهرمانی رو از دست بده. اما عرض کردم هدف گذاری قشنگی برای رئال. چرا؟ چون رئال اگر ببره بارسا رو که میتونه مدعی بشه من رفت و برگشت به قهرمان رو بردم،
دقیقاً،
و میتونه مدعی بشه که شما دنبال 100 امتیاز بودید، نذاشتم 100 امتیازی بشید. بالاخره اینا انگیزه
بله بله بله
مسابقه دارن و دارن این انگیزه رو به شما میدن که با در واقع فراغ بال هفته آینده یک شنبه بازی رو ببینید. به خاطر این دارم میگم که انگیزه داشته باشید برای دیدن مسابقه. جالب اینجاست که ایکر کاسیاس هم امروز یه واکنشی انجام داد و گفت که تو تونل افتخار ما 2-1 جلوییم. یعنی یه کوری ریزی خون برای طرفداران بارسلونا که آقا شما 2 بار تونل افتخار واسه ما زدید، ما هم 1 بار و دیگه نشد 2-2 و ما تو این بخش جلو هستیم. اینم برای خوشایند طرفدارای رئال از
دست شما درد نکنه.
قربون شما. اما در مورد لیگ جزیره هم خدمت شما عرض کنم که اتفاقات خاصی افتاده در لیگ جزیره و اینکه به هر حال منچستر یونایتد دیگه حضور خودش رو در فصل آینده لیگ قهرمانان مستقر
بله.
کرد. در یک بازی پرگل و جذاب مقابل دشمن دیرینه یعنی لیورپول 3-2 بردن که برای گل نتیجه بخش کوبی مینو دقیقه 77 ثمر رسوند. حالا اختلاف شد 6 امتیاز، دیگه خیال منچستر راحت شد. البته قبل از این بازی اسطوره منچستر یه مقدار شرایطش داخل ورزشگاه ناجور شد از نظر پزشکی و مجبور شدن که با آمبولانس رو به بیمارستان ببرن. خوشبختانه وضعیت سر الکس فرگوسن وضعیت پایداری است و به هر حال سر الکسی که جایگاه خاصی در فوتبال انگلیس به ویژه در باشگاه منچستر داره همچنان در صحت و سلامت هست. در مورد تاتنهام و وست هام هم دیروز با هم دیگه صحبت کردیم که به هر حال تاتنهام برای دومین بازی پی در پی هم به پیروزی رسید، فعلا از منطقه خطر مقدم هم که شده فاصله گرفته تا ببینیم حالا در ادامه در کورسی که وست هام و تاتنهام برای بقا در رقابت‌های لیگ جزیره خواهند داشت چه اتفاقاتی خواهد افتاد. به علاوه برد تاتنهام در زمین استون ویلا جزء اتفاقات شاهکاری بود که توسط تاتنهام رقم خورد. به شخصه فکر نمی‌کردم که چنین اتفاقی بیفته. امروز هم دو تا بازی داره برگزار میشه، یکیش که حدوداً از ساعت 17:30 دقیقه آغاز خواهد شد، چلسی و ناتینگهام فارست، و ساعت 22:30 دقیقه بازی حساس ایورتون و منچستر سیتی که طرفداران آرسنال قطعاً التماس دعا از ایورتون و به ویژه دروازه‌بان ملی پوش این تیم آقای جردن پیکفورد خواهند داشت که مقابل حملات احتمالاً دامنه‌دار آقای هالند و یارانش بیستن و در حال این دار آرسنال رو به قهرمانی نزدیک کنن. اما در ایتالیا هم دیگه ترکیب جام
مشخص
شد و در حالی که مسعود جان اینتر تساوی ناقابل می‌خواست کار رو تموم کنه و قهرمان بشه، با جشن پیروزی در واقع جشن قهرمانی رو برگزار کرد با گلایی که مارکوس تورام و هنریک میخیتاریان به ثمر رسوندن، پارما رو مغلوب کردن. 21 عنوان قهرمانی هم به دست اومد برای اینتر. حالا اینتری که همچنان درگیر اون پرونده عجیب و غریب هست و حالا باید ببینیم چه اتفاقاتی خواهد افتاد. اما طرفداران رونالدو دیگه باید نگران باز قهرمانی باشن و اینکه آقای رونالدو ممکنه امسال هم در لیگ عربستان قهرمان نشه. چرا؟ به خاطر اینکه دیشب اندسی‌ها در لیگ حرفه‌ای عربستان مقابل البادوسی مسعود جلسه
3-1 بله
بعد الان شدن 79 امتیازی از 3-1 بازی، درسته در صدر جدول هستن ولی اینو شما در نظر بگیرید که الهلال 74 امتیاز که یه بازی هم کمتر کرده اگر بازی عقب افتادهشون ببره میرسه به دو قدمی النصر، یه کار خیلی سخت خواهد شد
بله.
برای النصر برای اینکه بتونه صدر جدول رو برای خودش حفظ کنه و به هر حال 3 هفته بعد از رقابت عقب افتاده الهلال باقی میمونه که توی این 3 هفته تیمی که تمرکز بیشتری داشته باشه قطعا میتونه موفق‌تر عمل کنه. برای اینکه روحیه یه تیم النصر هم بازیابی بشه، آقای رونالدو امروز پستی هم منتشر کرد، یه جملات خیلی روحیه بخشی رو خطاب به هم‌تیمی‌هاش در واقع بیان کرد تا به هر حال النصر رو همچنان در موقعیت برتر نسبت به رقیب دیرینه یعنی الهلال قرار بده. اینا دیگه خبرهای فوتبالی بود که خدمت شما عرض کردم. اگر نکته یا سوالی هست که از ذهن من در رفته و تمایل به صحبتش هست
نه خواهش میکنم. عالی. فقط من یه نکته بگم
بلد.
یه خبری خوندم، البته یه تحلیلی، بالاخره شما خودتون هم گزارشگر هستین، حالا درسته از آقای وینی جونیور زیاد دل خوشی نداری، خوشت نمیاد، منم زیاد چندان تمایلی به این آقا ندارم، ولی گفته بودن جالبه توی بازیایی که امباپه حضور نداره انگار وینی بهتر گل میزنه. تو خودت چنین نظری داری در مورد این بازیکن؟
من یه بارم با هم دیگه صحبت کردیم، مثلا یکی از دلایل موفقیت پاریس سن ژرمن رو نمیدونم با شما صحبت میکردم یا با خودم یکی از عزیزان داشتم صحبت میکردم، من خودم شخصا همین میدونم، یعنی من اعتقاد دارم که امباپه فقط در تیم ملی فرانسه داره مدیریت میشه، وگرنه هم در باشگاه سابقش پاریس سن ژرمن هم در باشگاه
با هم صحبت میکردیم بله
بازیکن گلزن هست و الانم آقای گل لالیگا هست کیلیان امباپه، ولی من احساس میکنم یه مقدار شاید رویات تکروی، تکخوری و تکمهوری از نظر مدیریتی که روش اعمال میشه رو دارم عرض میکنم. اینا باعث شده که اون ظرفیت امباپه رو آنچنان که باید شاید ما در رده باشگاهی نمیبینیم، چه در تیم رئال چه در تیم سابقش فرق نمیکنه. یعنی از وقتی که در واقع از پاری سن ژرمن رفت و لوئیس انریکه با تمام وجودش میخواست که امباپه بره، در واقع پاریس سن ژرمن نفس کشید و
جام گرفت. بله
من یه جورایی احساس میکنم شاید وینیسیوس جونیور آزادتره و رهاتر و راحتتر هست، هرچند که به هر حال اون به مربی برمیگره که از بازیکن بازی بگیره. حالا البته الان آقای مورینیو بیاد نمیدونیم که میتونه پس این ماجرا بر بیاد، هرچند که من امروز یه خبری شنیدم که برای رالیا میتونه امیدوار کننده تر باشه. به شخصا من موافقم، حالا به عنوان تیمی که خیلی شاید به رئال علاقه نداشته باشم، من به جای آقای پرز باشم این زمزمه‌ای که در مورد آقای اونای امری هست، من آقای امری رو فکر کنم از نظر فنی بهتر بتونه به رئال کمک کنه، اما شاید هم میخوان یه مربی رو بیارن که بتونه مدیریت کنه، یعنی همین امثال امباپه رو بتونه
بله، بله.
در واقع مدیریت کنه و ازشون بهره تاکتیکی و فنی ببره. حالا اونای امری هم که بیاد درسته از نظر فنی به نظر بنده از جوز مورینیو خیلی سرتر و سرحالتر هست، ولی باز ممکنه اون مدیریت نتونه اعمال بشه در باشگاه رئال مادرید و نفرات و ستاره های مثل کیلیان امباپ.
بسیار دقیقا نکته که داری میگی کاملا نکته درستی، همه کارشناسان بزرگ فوتبال هم چون بالاخره تو بهتر از من میدونی این باشگاه‌های بزرگ اصلا برای خودشون شبکه‌های تلویزیونی مختص به خودشونو دارن، تو رئال خیلی از این کارشناسا دقیقا موردی که ماهاست دارن حرف میزنن فقط بحث مدیریت رخکنه و اتفاقا دارن میگن باید سرمربی، یعنی ملاک هستیشون بحث فنیه شاید زیاد نیست، اون مدیریت رخکنه الان براشون خیلی اهمیت داره، انگار همشون متوجه شدن که اگر این قضیه درست بشه بقیه مسائل شاید خود به خود حل بشه، چون واقعا ستاره‌ای بسیار خوبی داره، بازیکنای بسیار خوبی داره. به هر حال شهرام جان خیلی ازت ممنونم، کیف میکنم از همصحبتی با تو در مورد فوتبال، یاد میگیرم در کنارت و ان شاءالله در بخش بعدی هم مجددا مزاحمت میشی.
ان شاءالله کمتر از یک ساعت دیگه خدمت شما هستیم با خبرهایی از دنیای در واقع ورزش.
درود بر تو، فعلا خدا نگهدار. از این عصر بسیار زیبایی رو براتون آرزو میکنم. متشکرم که همچنان همراه ایران قهرمان رادیو ورزش هستین. در هفته بزرگ داشت مقام معلم امروز با نام معلم محور تولید علم و فناوری نامگذاری شده. آقا نوید چه موسیقی زیبایی پخش کردی، دست درد نکنه. با این موسیقی زیبا یه بار دیگه من سوالو مطرح بکنم. گفتم که وقتی بحث علم و فناوری به میون میاد، شما اول از همه کدوم یکی از معلم‌ها به ذهنتون میرسه؟ فکر میکنید کدوم یکی از معلم‌های دوران تحصیل شما در این زمینه بیشتر رو شما تأثیر گذار بودن؟ این موضوع، این سوال، این بحث بهونه‌ای میشه ما یادی بکنیم از معلم‌های عزیز و زحمتکشمون که مطمئن باشید الان خیلی هاشون شاید دارن برنامه رو میشنون. با فرستادن پیام به سامانه 3306 منتظرم نظر شما عزیزان رو بدونم. خب بریم سراغ پیام ها. آقا جواد نجفی و پسرشون امیرحسین از کرج دارن ما رو میشنون. دوست عزیزمون گفتن که آقا مسعود میشه اسم دوتا از معلمای دوره دبستانم رو بخونی؟ فکر کنم الان یه 70 سالی داشته باشن. خانم ملیحه شعبانیان و سهر اختریان. فکر کنم دیروز هم فرستاده بودین. آقا مسعود از اصفهان این پیام رو برای ما ارسال کردن. ولی اینقدر عزیز هستن معلم های عزیز، من دوباره خوندم پیام شما رو. ولی چقدر خوبه که یاد میکنید، اسمشون هنوز به یاد شما هست. غلامرضا شریفی از دسپول، شنونده قدیم رادیو ورزش، خودشون رو معرفی کردن. هفته معلم رو به همه معلمان تبریک گفتن و گفتن که معلم کلاس اولم آقای وفادار، دوم آقای گیوچی، سوم آقای آزرنوش، چهارم آقای قاضی، پنجم آقای انیس، ششم آقای طاعتی. باری کلا آقای شریفی، دم شما گرم. آرش کربلایی از تهران سلام به شما. گفتن خانم شاسوند و خانم هور معلمای کلاس اول و دوم ابتداییم همیشه مثل مادرم تو قلبم هستین. ممنون. دوست دیگرمون آقا رضا از تهران گفتن که من معلم پیش دبستانی خودم رو بعد از 55 سال پیدا کردم، به دستبوسش رفتم و واقعا حال خیلی خوبی بود. به 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 به، چقدر کار قشنگیه. اگر از چنین خاطرات و تجربه‌های قشنگی دارید، اینا رو هم با ما به اشتراک بذارید. حتی شنیدنش، خوندنش حس خوبی به ما میده. جواد امیری صفد از لردگان، ازت خیلی ممنونم. و دوست دیگرمون آقا ولی عبدی هم از تهران گفتن عشق است ایران جانم، فدای ایران. بله، ایران جان ما همچنان این روزها و شبها داره حماسه خلق میکنه با این حضور و این تصاویر بسیار زیبایی که شما مردم عزیز در سراسر ایران عزیزمون دارید رقم میزنید، خلق میکنید و ماندگار میشه در تاریخ انقلاب اسلامی ایران عزیزمون. و ما هم سعی میکنیم هر روز تو برنامه یه بخشی رو اختصاص بدیم و شنیدنش حال هممون رو بهتر میکنه. کیف میکنیم از این حضور، از این همبستگی، از این اتحاد، از این غیرت، از این وطن پرستی شما مردم نازنین که در خیابانها و میادین همچنان شبها حضور گسترده‌ای دارید. حمید خواجه خباز عزیز، دوست و همکار خوب و پرتلاش ما، هم هر شب به میان شما مردم میاد، به ویژه گفتگو میکنه با عزیزان ورزشکارمون، جامعه ورزشی که دمشون گرم، همچنان در کنار شما مردم در این تجمعات شماهات حضور دارن و میان و باعث دلگرمی برای همه مردم عزیز هستن. ضمن خسته نباشید به حمید خواجه خباز، بریم این بخش گزارشی رو به اتفاق بشنویم.
دوستان و عزیزان شنونده، در تجمعات شبانه دیدن رؤسای فدراسیون ها دیگه چیز غریب و عجیبی نیست. جناب آقای بهرام صاحب شمشکی، ریاست محترم فدراسیون اسکی و ورزش های باید بگم چی؟
زمستانی.
میخواستم بگم ورزش های آبی، اسکی رو به آب هم بذاریم جز به شرح وظایف شما، اما در هر حال مثل همه مردم شما هم هوشیارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بدتون افیه آوردش های زمستانی هم از ابتدای جنگ تحمیلی رمضان سعی کرد که در کنار سایر اخشار مردم در میدان حضور داشته باشه. آنچه در توانمون بود رو انجام دادیم. بر پایه موکب فدراسیون در شهر شمشک و در بنسر ابتدای فروردین ما چند دوره مسابقه مراسم پرچم و آنچه که میشد و در توانمون بود رو سعی کردیم ما هم انجام بدیم که نقش کوچکی داشته باشیم در ایستادگی مردم کف خیابان. امروز هم با افتخار مراسم پرچمدار ایران رو در میدان ونک فدراسیون اسکی عهده‌دار بود که قهرمانان ورزشکاران ما مسیر طولانی رو از شمشک، دیزین، دربنسر طی کردن، اومدن اینجا تا کنار سایر اخشار مردم بتونن به وظیفه خودشون عمل کنن.
زنده بود آقای صاحب شمشکی. حضور ورزشکاران، استقبال مردم و برافراشتن پرچمی که در میادین بین المللی خیلی وقتها غرور ملی ما رو دوچندان میکنه، قابل مقایسه هست؟
الحمدلله واقعا باید دست مریداد گفت به این غیرت مردم، همه مردم، ورزشکاران و سایر اخشار، که من فکر میکنم این پیروزی یک بخش ویژه ایش همون داری که فرار سید مجید موسوی هم فرمودند، باعثش این حضور مردم در خیابان بود که انشاءالله به پوریده نهایی هم منجر خواهد شد.
برخورد قهرمانان با مردم چگونه بود؟ مردم چگونه از اونها استقبال کردن؟
خب این قهرمانان همه مردم هستن. این قهرمانان به این پرچم افتخار میکنن، سالها تمرین میکنن که بتونن این پرچم رو در میادین جهانی به اعتزاز در بیارن. حتما برخورد خوب و صمیمانه بوده هست بخواهد.
امروز داشتم یه کتابی رو میخوندم، توی اون کتاب که در مورد ایران نوشته بود یکی از رموزی که شاید بسیار پنهانتر از تأسیسات هسته‌ای تهران و ایران هست، اینه که در تهران میشه در ماهایی از سال اسکی کرد. غربی ها خیلی خوب میشناسن ما رو. فکر میکنید این حضور چگونه این شناسایی رو بیشتر خواهد کرد؟
خب الحمدلله نعمت‌های الهی، رشته‌کوه‌های البرز و زاگرس که در کشور وجود داره، ما رو در اسکی و ورزش‌های زمستانی صاحب جایگاه کرده و خب غالبا مردم اسکی رو میشناسن. امروز هم بچه‌ها اومدن اینجا که بتونن با اخشار جامعه ارتباط بگیرن و فکر کنم روز شب بسیار خوبی رقم خورد.
این همدلی، این همراهی چه وظیفه‌ای رو بر عهده ورزشکاران ما می‌گذاره؟
طبیعتا خب ورزشکاران ما هم وقتی که میبینن مردمشون اینطور غیرتمندانه دارن در کف خیابون پشت وطن وایستادن زیر بمباران، حتما اونها هم احساس مسئولیت میکنن به عنوان کسانی که همیشه پرچمدار بودن در کشور، که بتونن تمام توانشون و آنچه در توان دارن 100% بذارن و پشت مردم باشن.
آقای سارو شمشکی، تأسیسات شما و امکانات شما که آسیب ندیده؟
نه الحمدلله، خب با توجه به اینکه در مناطق کوهستانی هست آسیبی ما ندیدیم، به جز سالن ورزشگاه آزادی، سالن 10000 نفره که همونجوری میدونید، خب این سالن ورزشگاه سالن هاکی روی یخ و اسکیت روی یخ بوده که متاسفانه مورد تهاجم قرار گرفت.
از این بابت بچه‌های هاکی روی یخ و اینها که دچار اشکال نمیشن؟
خب سالها بود استفاده نمیشد، ولی این امید در دل همه بچه‌ها بود که ان شاءالله میتونستیم یه روز ما اونجا مسابقات جهانی رو برگزار کنیم، که خب متاسفانه این تأسیسات از بین رفت.
و فکر میکنید چرا تأسیسات ورزشی هدف قرار میگیره؟
قطعا به هر حال ورزشکاران و ورزش همیشه پرچمدار بوده. وقتی که ورزشکاران ما میرن در میدانهای بین‌المللی با سلام نظامی، احترام به پرچم، بوسه به پرچم کارشون رو شروع میکنن و به پایان میدن، خب حتما مورد بغض و کینه دشمنان قرار میگیرن و فکر کنم یه دلیل مهمی برای ماجرا باشه.
تشکر میکنم از شما که در این گفتگو شرکت کردید.
ایران ایران، ای سرای امید، ای وطنم، ای جلوه‌گاه خورشید.